هفتمین انتخاب.
داستان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ایران از چند سال قبلش آغاز شده بود. از همان زمان که محمد خاتمی برای دومین بار ردای ریاست جمهوری برتن کرد، اما خیلی زود مشخص شد که مخالفانش در اردوگاه محافظه‌کاری به او اجازه نخواهند داد تا برنامه‌هایش را که به نام توسعه سیاسی معروف بود پیش ببرد. در چنین شرایطی عمده تلاش‌ها و برنامه‌های محمد خاتمی و همراهانش برای پیشبرد اهدافشان به سد محکم نهادهای در اختیار طرف مقابل خورد و در آستانه انتخابات سال 84 صحنه سیاست ایران پیچیده‌تر از دوره‌های پیشین در حال شکل‌گیری بود. محافظه‌کاران که در نام‌های جدید آبادگران و بعدتر اصولگرایان توانسته بودند صندلی‌های شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند، امیدوارتر از گذشته چشم به مسند ریاست جمهوری دوخته بودند و از طرف دیگر اصلاح طلبان پراکنده تر از هر زمان دیگر در قالب سه نامزد به صحنه آمده بودند. مصطفی معین، مهدی کروبی و محسن مهرعلیزاده هر کدام با نام نامزد اصلاح طلبان وارد صحنه شدند و از طرف دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره مهم جمهوری اسلامی، هم حضور در صحنه انتخابات را لازم دید. اینکه چرا جریان اصلاح طلب با پراکندگی زیاد در این انتخابات شرکت کرد، سوالی است که علی مزروعی، عضو ارشد حزب مشارکت که حامی مصطفی معین در آن انتخابات بود، در پاسخ به آن به اتفاقات رویداده در سالهای قبل از 84 اشاره می کند.
میشه گفت که سرمنشأ این تحولات از انتخابات مجلس هفتم شروع شد. در اون انتخابات که منجر به رد صلاحیت اصلاح طلبان و نزدیک به 80-90 نفر از نامزدهای نماینده که قبلا نماینده مجلسشون بودن شد، یک تقسیم بندی توی اصلاح طلبان خود به خود شکل گرفت، به گونه اینکه بخش قابل توجهشون در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکردن و یه بخشی شرکت کردن. همین یک در واقع تفرقه ایجاد کرد و این بعد ادامه پیدا کرد در انتخابات ریاست جمهوری در واقع سال 84، ضمن اینکه طرفداران آقای هاشمی هم روی اومدن ایشون تکیه داشتن و یکی از نامزدها هم خارج از اصلا این گروه ها بیشتر با گرایش قومی اومد و همه اینا مجموعاً باعث شد که اصلاح طلبان نتوانند روی یک نامزد توافق کنند.
اما جریان مقابل اصلاح طلبان هم نه به پراکندگی آنها اما با نامزدهای مختلف به صحنه آمده بود. محمد باقر قالیباف، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی سه چهره نامزد جریان اصولگرا بودند که البته نهایتاً برخلاف تمام پیشبینی‌ها این محمود احمدی نژاد شهردار آن زمان تهران بود که به ساختمان پاستور رفت. اما او واقعا چه جریانی را از میان اصولگرایان ایران نمایندگی میکرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، این سوال را چنین پاسخ میدهد.
آقای احمدی نژاد از طرف طیف بیت رهبری، بیت رو من تو پرانتز به کارم دارم، به معنای بسیار رهبر جمهوری اسلامی و نظامی امنیتی هایی که به هر حال از ابتدای ورود ایشون بعد از انقلاب به پست‌های اجرایی با ایشون بودن و بیشتر با این گرایش همکاری میکردن، برآمده و تخب اینا بودن. و پس از دو دوره که آقای خامنه‌ای آقای هاشمی رو تجربه کردن و آقای خاتمی رو تجربه کردن، میخواستم جریانی سر کار بیاد که متحد بیت باشه و بیشترم امور داخلی رو اداره بکنه، در امور خارجی همسو باشه با رهبری و مطیع رهبری باشه، بیشتر نمایندگی میکرد این جریانو.
محمود احمدی نژاد با آنکه به عنوان نامزدی از جریان تندروی اصولگرایان به صحنه آمده بود، اما تلاش می‌کرد جلوه‌ای متفاوت از سایر نامزدهای این جریان که به داشتن نظارت سختگیرانه در حوزه فرهنگ و اجتماع معروف هستند داشته باشد.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ما. بچه ها دوست همیشو عجیب ببرم. ببرم تو چرا عبتی داره؟ من تو باید این مسئله اساسی کشور برسه.
در آن سو اما حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره شاخص جمهوری اسلامی که خود دو دوره مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده داشت، بر پیچیدگی ها افزوده بود. او دعوت گروه‌های مختلف مردم را دلیل حضورش در انتخابات اعلام کرده بود.
مراجعاتی که به من شده حدس می‌زنم که جمع قابل توجهی از مردم ایران مایل هستند که من حضور داشته باشم.
انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ایران در چنین شرایطی روز 27 خرداد ماه سال 1384 با حضور 7 نامزدی که 2 نفرشان با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی اجازه حضور در انتخابات را پیدا کرده بودند برگزار شد. در حالی که نظرسنجی‌ها آرای مختلفی را نشان می‌داد و برخی از اقبال جریان نزدیک به حاکمیت به محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد مطلوبشان صحبت می‌کردند، اما این محمود احمدی نژاد بود که توانست همراه اکبر هاشمی رفسنجانی به دور دوم برود. اینکه چگونه در روزهای آخر به گفته برخی تحلیلگران آرای سازماندهی شده به سوی آقای احمدی نژاد به صندوق ریخته شد، همچنان محل مناقشه بسیاری است. رضا علیجانی در این باره میگوید:
فکر میکنم دو تا مسئله مهم بود. یکی اینکه در برابر گفتمان آزادی که اصلاح طلبان مطرح کردن در فضای سیاسی، از اواخر یعنی از حداقل دوره دوم آقای خاتمی جریان مخالفش اومد رو بحث اخشار تویدست و طبقات محروم تکیه میکرد و برای این مسئله آقای احمدی نژاد کاراکتر متناسبی بود، مناسب تر بود. ضمن اینکه به اصطلاح آقای قالیباف از این جنبه خیلی جاذبه نداشت. نکته دوم، با شروع تبلیغات انتخابات آقای قالیباف یک به اصطلاح نمودهایی رو نشون داد، تو بیلبوردهای انتخاباتیش هم بود، که یه مقدار تشابه داشت با یه مقدار توجه به اخشار مدرن، توجه به جوانان و سلیقه هایی که خیلی مورد توجه و استقبال نظامی ها، امنیتی ها، بسیجی ها و بیت نبود. علاوه این که اونا هنوز تو فضای داغ اصلاحات و عکس العمل به فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی دوره اصلاحات نفس میکشیدن و این یه تشابهی رو ایجاد میکرد. حالا شاید در پشت صحنه‌اش گفتارهایی هم نقل میشد از آقای قالیباف یا خانواده‌اش و کارکردش که بی تمایل به این فرهنگ نبود، فرهنگی که به هر حال یه مقدار آزادی‌های اجتماعی رو توجه داره و این هم مشابهت سازی می‌کرد با کارگزاران آقای هاشمی که اگر نه چندان به آزادی‌های سیاسی معتقد نبود یا در گفتمانش نبود، با آزادی‌های اجتماعی توجهی داشت و یه مقدار آسونگیری در این باب و همینطور گفتار اصلاح طلبان و این تشابه یه مقدار نگران می‌کرد بیت رو و بنابراین از عکس العمل این گفتمان به سمت آقای احمدی نژاد رفتن. شاید فعل و انفعالات پشت‌صحنه‌ای هم راجع به اشخاص در حوزه خانواده و بیت رهبری هم اتفاق افتاده باشه که گفته می‌شود آقا مشتبه پشتش بوده. اینها در حد به اصطلاح شایعات هست، هرچند ممکنه رگه‌هایی از واقعیت توش باشه، ولی اون چی که از بیرون میشه به لحاظ جامعه شناختی بهش توجه کرد این دو عنصر محوری.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
برگزاری دور اول انتخابات البته بدون حاشیه نبود و با اتفاقات کم سابقه ای تا آن زمان درباره نحوه برگزاری انتخابات مواجه شد. محمد خاتمی که دولتش برگزاری انتخابات را بر عهده داشت، بروز هر گونه تخلف را رد کرد.
بنده اعلام میکنم که در مرحله قبلی چنین تخلفاتی نبود، اگرم بود بسیار اندک بود که تأثیری در انتخابات نذاشت، هرچند که با کمال تأسف در مقدمات برگزاری انتخابات ما یک سلسله تخلف‌های اخلاقی و رفتاری داشتیم.
اما مهدی کروبی، نامزدی که در اعلام اولیه ی آرا در رده دوم قرار داشت، به شدت نسبت به نتیجه نهایی معترض بود.
ما فهمیدیم این استادخواب ما همه چیه تغییر داده. آمدیم دیدیم بله سخنگوی شورای نگهبان وارد شده و داره کر و فر میکنه و یه مرتبه تماس گرفتم آقای محقر وزارت کشور، گفتم آقا محقر قضیه چیه؟ بابا قضیه مالا غیر از اینه، همینجا هاشمی اول شما دوم، تغییری که یافته اینه، تا اون موقع شما اول بودید تا هاشمی دوم، اما الان یه مرتبه اینا که خود میگن الان ما دوم، همطور که من نامه پورا با خاتمی آقای خاتمی صحبت کردم.
مهدی کروبی در ادامه اعتراضاتش نامه‌ای سرگشاده به رهبر ایران نوشت و در آن برای نخستین بار از دخالت‌های فرزند آیت الله خامنه‌ای در نحوه برگزاری انتخابات خبر داد. علی مزروی درباره نحوه برگزاری انتخابات سال 84 و این اعتراضات می‌گوید:
فکر میکنم که خیلی این مسئله اون موقع مطرح نبود. اون چه که باعث شکست اصلاح طلبان شد تفرق نامزدهاشون بود که رأی رو که اینها داده شد تقسیم کرد. ببینید در اون انتخابات توی دور اول 4 نامزد اصلاح طلب مجموعاً بیش از 17 میلیون رأی آوردن و این در حالی بود که اون 4 نامزدی که خودشون رو اصولگرا میدونستن مجموعاً حدود 12 میلیون رأی آوردن. معنیش این بود که اگر اصلاح طلبان یک نامزد واحد داشتن حتی در همون دور اول میتونستن پیروز انتخابات باشن. در دور دوم خب وضعیت فرق کرد، رقابت بین آقای هاشمی و احمدی نژاد افتاد و تقریبا تمام نهادهای حاکمیتی پشت آقای احمدی نژاد رفتن، سپاه و بسیج، و به هر حال یه وضعیت خاصی به وجود اومد. از اون طرف آقای هاشمی هم رأی منفیش در جامعه زیاد بود و این باعث شد که دیگه جابجایی رأی صورت گرفت و آقای احمدی نژاد با 17 میلیون پیروز انتخابات معرفی شد. البته میشه گفت که در این دور دوم به هر حال رأی سازی هم صورت گرفت.
نتایج دور دوم انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایران با رئیس جمهور شدن محمود احمدی نژاد نشان دهنده آغاز دوران تازه‌ای در حیات جمهوری اسلامی بود. دورانی که در آن قرار بود گفتمانی با نام عدالت و استقلال بر مفاهیمی چون آزادی و توسعه پیشی بگیرد.